ماه آینده این وضعیت رو ما میتونیم کنترل کنیم، دو ماه بعد به بعد ما چون نهاد کم وارد کردیم معلوم میشه دوباره چه اتفاق میفته، مگه تدبیری اندیشیده بشه؟ خب تو یه همچین شرایطی آقای مقدسی، آیا ما باید نگران گوشت گاو هم باشیم؟
100% شک نکنید، اگر این روندی که تا کنون بوده اگر بخواد واقعا ادامه پیدا کنه، زحمت 60 70 ساله این مملکت دو دستی دود شده رفته هوا.
خب وقت شیر چی میشه؟ لبنیات چی میشه؟ اینم همین میشه دیگه.
بله، امروز ماشین تولید ما موجود زنده است گاوه.
بله.
هیچ چاره‌ای نداره که باید به نحوی به حال شکمی حیوان سر کنیم. دستگاه نیست که ما اینو خاموش کنیم.
یعنی ما مرغ حل نکرده سراغ گاو و شیر باید بریم.
ببین مرغ اگر ادم بره ظرف 45 روز دیگه حد اکثر 2 ماه برمیگره سر جاش. اما این گاوه به این بره 4 سال دیگه نمی‌تونه برگرده به نقطه امروز.
درست.
من خواهش می‌کنم دولت محترم اگر واقعا ارزشاره دیگه نداره، چون ندارد، اینقدر با تولید ملی مملکت بازی نکنه.
یعنی چیکار نکنه؟
بیاد آقای ارزشاره 200 رو قطع کنه، اجازه خب. بده که در واقع با نرخ آزاد نهادها وارد کشور بشه.
خب یعنی الان مرغی که الان 35 تومانه همون 35 تومن بمونه؟
ببینید دولت میخواد مرغ نره بالای 30 تومن، شما عدد 42 تومن هم اعلام کردید.
نه 42 تومن تو مشهد بوده. 42 تومن مرغ تو مشهد خرید فروش شده.
بر.
هفته قبل.
امروز کنجله سویا من با ارز آزاد در میارم 14,000 تومان در میاد.
خب.
تو بازار امروز شده 17,000 تومان.
درست.
خب بابا بیایم حساب کنیم این ارز 4200 رو جمعش کنیم.
خب.
سفره برای یه عده خاص بازه. بیایم ارز آزاد بدیم، ما به تفاوت این دولت در قالب کارتای اعتباری برای خرید شیر و گوشت و مرغ و تخم مرغ به مردم بده. اونم قش آسیب پذیر نه به همه.
پس شما داستان کوپونی کردید دف به کارش های مقدسی.
یا بعد آها وقتی که دولت 40 ساله که سطح درآمد قش حقوق بگیر و پایین نگه داشته،
خب.
متناسب با تورم جامعه نبردش بالا، چاره جزی نداره دولت.
بسیار خب آقای مقدسی همراه ما باشید، خیلی دل پردردی دارید، به شما برمیگردم. آقای کمالی سربستانی صدا منو میشنوی قربان؟
بله بله
زنده باشید. اگر ناگفته هست آقای کمالی سربستانی بشنوید. من اگر احیانا با جناب علی آقای رهنمای مدار تند و سری صحبت کردم به خاطر این بود که واقعا دلم میخواست به خاطر تسلطی که به حوزه کاری خودتون دارید واقعا تو دلتون هرچی هست بگید. اگر ناگفته هست آقای کمالی سربستانی خوشحال میشیم بشنویم. فقط کوتاه خواهش میکنم.
من فکر میکنم اگر که دولت تشکلها رو به بازی بگیره.
خب. الان که همه تونه به بازی گرفتن
مسئولیت اجرایی رو به اونها واگذار کنه و در ارتباط با نحوه تزریق یارانه اگر واقعا اینجور هست محل تزریق یارانه رو تغییر بده.
خوب.
و در عوض بیاد حمایت میکنه به لحاظ سرمایهی به تولید کننده بخشی از اون ارزی رو که به اصطلاح فاصله بین ارز یارانهی و ارز نیمایی یا ارز آزاد هست، این فاصله رو ریالی که دست دولت میرسه اینو بخشیش رو به دهک های پایین جامعه بده
ماله.
و بخشیش رو در اختیار تولید کننده بگذاره که خودشون برن به صورت تسهیلات واقعا برن نهاده وارد بکنن یا با کمک وارد کننده ها نهاده بیارن. من فکر میکنم این مسیر رو خیلی بهبود میده و بهتر از این وضعیتی هست که ما امروز گرفتارش هستیم و همچنین عدالت در توزیع تا زمانی که به اصطلاح عرض یارانه ای برای نهاد داده میشه.
بله خیلی متشکرم.
این دو نکته رو باید ما بهش توجه کنیم.
ممنونم آقای کمالی سروستانی مشاور محترم عالی اتحادیه مرغداران گوشتی، براتون روزی موفق هستم. شب بخیر و خداحافظ تو میشی.
خداحافظ.
آقای رهنمای با پیشنهاد حذف ارز 4200 موافقید شما؟
مشروط بر این که خرید تضمینی قوانین خرید تضمینی اجرا بشه.
خب.
و به شدت موافقم.
یعنی بیان از مرغدار مرغ به قیمت تضمینی بخرن؟
قانون داریم ماده
قانون
نظام جهان. بله بله. خب. اگر خسارتی اگر ضرر کرد هم صادرات رو کنترل کنند به نفع تولید کننده داخلی و هم خرید تضمینی درست شد.
خب.
این عالی میشه اگر این اتفاق افتاد.
یعنی اگر ما از 4200 حذف کنیم، حالا آقای کمالی که از ما جدا شدن، اگر بله. ما از 4200 حذف کنیم با ارز نیمایی مثلا فرض کنید الان دلار مثلا 25 تومنه نیماش میشه 22 تومن با این ارز برن نهاده بخرن بیارن قیمت مرغ بالا بره و همه نتونن مرغ بخرن چی؟ اون وقت بازم از خرید تضمینی شما صحبت میکنید؟
اتفاقا همه جا جامعه رو متهم به ناتوانی در خرید میکنن.
الان پیام ها جلو چشم منه آقای رهنمایی. خب. نفرمایید میگه آقا من تو همدان، میگه آقا مرغ تو همدان توزیع شده 28 تومن، قسم میخوری که نمیتونم تهیه کنم.
بله شکی نداره.
خب پس چی میگید ما متهم میکنید مردم و مردم خودشون دارن میگن
کل جامعه رو متهم نمیشه به ناتوانی در خرید.
خب.
باید بشناسم حقوق بگیر کارگر
آقای رهنمای ما 60 میلیون نفر یارانه بگیر و بسته حمایت معیشتی بگیر داریم. بلد. یعنی قسمت عمده جامعه ما نیاز به حمایت معیشتی داره. این خوب. این جامعه 60 میلیونی که قراره حالا یه 100 تومن دیگه هم دولت بهشون بده، اینها آیا میتونن مرغ با ارز، مرغ که نهادش یعنی 80% قیمتش با ارز نیمایی خریداری شده وارد کشور شده، میتونن مرغ به اون قیمت رو مصرف بکنن؟
شاید راه‌های بهتری باشه.
سبد کالا. ببینید آخه نمیشه که مردم، ببخشید، مردم رو نمیشه درگیر این موضوع کرد. بگیم آقا تو اینقدر سبد بگیر، تو اینجوری بگیر، تو کارت اعتباری بگیر، تو یارانه بگیر، تو کوپن بگیر. نمیشه اینجوری به 60 میلیون داد که.
خب یعنی بهترین راه اینه که نهاده رو.
من نمیدونم، من دارم از شما سوال میکنم. میگم آقا شما کننده این کارید.
ببینید اگر در هر صورت اگر مقرر شد نهاده، باید یه سبک و سیاقی باشه که اون سبک و سیاق مخدوش نشدنی نباشه، اون فضای به اصطلاح فساد اقتصادی درگیر نشه.
بشیار.
و اون همون پیشنهادی که داشتم که گفتم بله. وزیر جهاد، ببینید این یارانه که مثال زدید،
بله.
موقعی که اعلام میشه، حالا درست یا نادرست، میزان کم یا زیاد، به محض اینکه با یک اشاره همه کشور برخوردار میشن، این توزیع نهاده هم میشه به این سبت باشه.
من
بعد صحبت پایانی بنده
خیلی کوتاه، آقای راهنمای، فرصت خیلی کوتاه.
سرمایه یک کشور هست، اینا 60 سال هست که خونه دل خورده شده. من همه جا به اتفاق همین آقای مقدسی و سایر دوستان همه جا رفتیم، کمیسیون مجلس، اصل 90 مجلس،
خب.
دولت خیلی ناامید شدیم، هیچ نتیجه نمیگیریم. من اینجا یه پیشنهاد دارم، به موجب اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر عظیم‌الشأن، بند 1 تعیین سیاست‌های کلی نظام که سال قبل رونق تولید و دنبال اون امسال جهش تولید اعلام کردن. ولی متاسفانه ما اصلا مشکوک شدیم، میبینیم شاید مثل سایر افتخارات این نظام که دارد مورد تهاجم قرار میگیره، نظام تولید هم داره بند 2 نظارت در حسن اجرای سیاست‌های
خود.
ما خواهش میکنیم از دفتر مقام معظم رهبری که اسناد کشاورزی بتونن در یه فضای صمیمانه ما بتونیم صادقانه خدمت رهبر باشیم، مثل دانشجویان، مثل قاریان، ما این درخواست رو داریم.
متشکرم آقای راهنمایی. تو کرونا که نمیشه یا خیلی ازتون ممنونم.
رعایت موارد
بسیار ممنونم از شما آقای راهنمایی، خداحافظتون باشه ان شاء الله. آقای مقدسی عزیز زنده باشید. آقای مقدسی، قیمت شیرم که الان چند روز بالا رفته.
بس.
یعنی میخوام بگم خب شیر که بالا رفته، با این اتفاقاتی که دوزه مرغ داره میفته، ما صنعت دامداریمون هم با چالش مواجه هست. پیشنهاد شما مشخصا پیشنهادی که بشه واقعا کاری کرد تو این حوزه های مقدسی، چون واقعا ما اگه بخوایم این ارزه 4200 رو حذف کنیم، من نمیدونم سال آینده چه اتفاقی میفته ها، نمیدونم، چون با آقای سالتی نژاد هم گفتم من جواب روشنی ندادن، گفتن هنوز تو بودجه مشخص نیست، بودجه بعدا معلوم میشه. اگه میخوایم حذف کنیم، خیلی از افراد جامعه تحت شعاع قرار میگیرن. ما بعضی از کارا رو حذف کردیم، شکر رو حذف کردیم ارز 4200، اما شکر 20000 تن مورد نیاز سالانه مردمه، بقیه‌اش تو صنعت شیرینی، شکلات و داروسازی استفاده میشه، خیلی خودشو نشون نمیده. اما نهاده‌ای که 80% میشه قیمت مرغ اگر آزاد بشه، فشار نمیاد به مردم؟ به نظرتون
قطعا این چیزی که جناب موجی از شما میفهمید کاملا درست، هیچ کس نمیتونه اینو رد کنه، اما این وضعیتی که وجود داره فعلا نه تنها داره مصرف کننده رو نابود می‌کنه، داره تولید ملی مملکت هم نابود، چون این ارز 4200 تومانی فساد انگیزه. وقتی اختلاف 4-5-6 برابر تو بازار آزاد، قطعا داره به انحراف میره. خب دول ما که نمیتونیم همه مردم برای 85 میلیون نفر به پا بذاریم که موازه باشیم کجا میره. قیش یارانه بگیر کاملا مشخصه، دولت بیاد ارز 4200 قطع کنه، بذاره تولید ملی حفظ بشه، و همین که داریم از قضای 85 میلیون نفر تامین میکنیم و صادر کننده محصولات لبنی هستیم، خدا رو باید شاکر باشید. ما به تفاوت اینه با در قالب یارانه بده به قشه یوبور باشی که اونها هم بتونن برن شیر و گوشت و مرغ و تخمرغ بخرن. این وضعیت جز این که مصرف کننده رو داره نابود میکنه و تولید کننده رو داره به فنا میبره، حاصلی دیگه نخواهد داشت. واقعیت میگم خدمتتون.
متشکرم آقای مقدسی، همراه ما باشید یه لحظه. آقای مقدسی، آقای دکتر حجت ورمزیاری، مدیر محترم گروه توسعه روستایی مرکز پژوهش مجلس، خط ارتباطیمونن. آقای دکتر ورمزیاری سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و همینطور شنوندگان عزیز من در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای دکتر برمزگردی، توضیحات آقای مقدسی رو شنیدید. گفتن ایشون میشه ارز 4200 رو حذف کرد، با ارز نیمایی نهاده وارد کرد، قیمت هم اگه بالا رفت به مردم یارانه بدیم در قالب یارانه، چون یارانه بگیره مشخصا. اصلا این پیشنهاد به نظر شما پیشنهاد منطقی است یا باید یه جور دیگه به قضیه نگاه کرد؟ خیلی کوتاه این توضیح بدید که من میخوام نکات دیگه هم از شما بپرسم تو فرصت کوتاه.
چشم. ببینید، هر گونه تصمیم گیری بایستی مبتنی بر ارزیابی همه ابعاد قضیه باشه.
نه، همین پیشنهاد آقای مقدسی چقدر به نظر شما
عرض میکنم همون حذف ارز ترجیحی درسته، الان ارز ترجیحی فساد بالایی داشته، ولی خب سیستم اجرایی ما هم خیلی مشکل داشته. ما وقتی میخوایم حذف ارز ترجیحی داشته باشیم باید به چند تا پارامتر توجه بکنیم. یک، اثر بر تولید مرغ. دو، اثر بر رفاه تولید کننده. سه، اثر بر رفاه مصرف کننده. همه ابعاد این قضیه رو ببینیم، اثراتش رو بر اساس مطالعه ارزیابی بکنیم و تمهیدات لازم رو پیش بینی بکنیم.
درست.
نه اینکه همینجوری بیایم مثلا برای صورت پاک کردن صورت مسئله بگیم ما دیگه ارز ترجیحی نمیخوایم تخصیص بدیم، از اون ور زیر ساختای تنوع بخشی به خوراک رو نبینیم، از اون ور تنوع بخشی به وارد کننده رو نبینیم، انحصار واردات رو از بین نبریم.
درسته.
نظارت بر کیفیت نهاده رو درست نکنیم، هیچ کدوم اینا رو درست نکنیم، بعد برای پاک کردن صورت مسئله و راحت کردن خودمون بگیم ما از این وقت دیگه ارز ترجیحی نمیدیم، هر کی میخواد بره وارد بکنه با هر کیفیتی با هر
ممنونم از آقای مقدسی. از شما خیلی متشکرم. توضیحات آقای برمزیاری رو شنیدید. من فقط میخواستم پاسخ یه نگاه کارشناس رو تو این حوزه مطرح بکنیم که مردم هم بشنوم، شما هم بشنوید. براتون راضی موفقیت بکنم آقای مقدسی. شبتون بخیر باشه انشاءالله. زنده باشید. خب آقای برمزیاری، ما رو نجات میدید امشب از این همه کلاف زردرگمی که از وارد کننده نهاده بگیر تا تولید کننده جوجه یک روزه و نمیدونم مرغدار گوشتی و عرض بکنم خدمتتون که قائم مقام نظام صنفی همه اومدن رو خط. اصلا واقعا من نفهمیدم این گره باید چجوری باز بشه که همه راضی باشن، یعنی یه جوری باشه هم به دولت فشار نیاد هم به تولید کننده و هم تو نظام توزیع ما اینقدر نوسان و افتخیز نداشته باشیم. یعنی هر گوشه این نگاه میکنید آقای دکتر برمزگیری، صنعتی که بعد از نفت بیشترین گردش مالی توشه، یعنی نفت قبل از تحریم ها بیشترین گردش مالی تو این صنعت و زنجیرشه، طبیعیه فساد توش باشه. چیکار کنیم این جلوی این فسادا رو بگیریم آقای دکتر برمزگیری؟ فکر میکنم بودن سه دقیقه فرصت هست که اینو توضیح بفرمایید.
سه دقیقه. من البته در جریان کامل بحث قبلی نیستم.
زنده باشین ان شاءالله. من پیشنهاد شما رو میخوام بشنوم.
همین الان پیوستم به زنده باشین ان شاءالله. عزیزم بزرگ شما که ببینید ما چند تا بحث داریم. یه بحث کوتاه مدت داریم، یه بحث بلند مدت. در کوتاه مدت برای اینکه مشکل حل بشه ما چند ماه پیشم این رو پیشنهاد دادیم به لحاظ کارشناسی، گفتیم در الان ما در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار قرار گرفتیم و نسخه های این جنگ با نسخه های شرایط عادی باید فرق بکنه. اینجا پیشنهاد مشخص این بود که شرکت پشتیبانی امور دام که اصلا وظیفه قانونی داره در تأمین نهاده دام و طیور و در بازاریابی محصولات اینها، بیاد در قالب قرارداد نهاده دولتی رو در اختیار مردار قرار بدهد و بعد بر اساس اون قراردادی که بسته، بر اساس قیمت تمام شده که حالا خرید تضمینی قیمت تعیین شده، بر اساس اون قیمت عادلانه هم از مقدار خریداری بکنه، از طریق فروشگاه ها هم توزیع بکنه. یعنی کاری که الان تازه یه 3-4 روز شروع کردن دوستان، ما این رو 2-3 ماه پیش پیشنهاد دادیم ولی خب گوش نکردن.
خب.
و فساد خیلی بالای اتفاق داد. این بحث اول. بحث دوم اینه که ما ببینید ماده 61 قانون نظام صنفی جرم‌انگاری کرده توزیع خارج از شبکه رو. ما لازم نیست حالا دوست عزیزمون که فرمودن برای 82 میلیون نفر بیاییم به پا بگذاریم، لازم نیست نه رو 82 میلیون به پا بگذاریم. این نشتی هایی که از دوستان میگن ما نهاده نداریم، خب نهاده نداریم پس چجور تو بازار آزاد داریم؟ نشتی هایی که نهاده دولتی پیدا کرده از بعد گمرک اتفاق افتاده. اگه دوستان وزارت تجارت کشاورزی میفرمایند که نه قبل گمرک اتفاق افتاده، خب بیان گزارش بدن بگم مثلا این 10%-20% نهادی که وارد شده این فلانیا در واقع خارج کردن قبل از اینکه وارد سامانه بازرگاه بشه، چون اصلا طبق قانون الان طبق رویه که تعیین شده بدون تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی اصلا بار نمیتونه از گمرک ترخیص بده بکنه. حالا داشتم اینو عرض می‌کردم اون دانه درشتایی که این در واقع نشتی‌ها رو دارن ترتیب میدن، اگه همینا شناسایی بشن ماده 61 در موردشون اعمال بشود، قطعاً جلوی حاشیه امنیت برای این متخلفین دانه درشت برداشته بشه خیلی از این نشتی حل میشه. نکته سوم اینه که بحث شفاف سازی، واقعا بیان شفاف اعلام بکنن. وزارت جهاد کشاورزی الان از طریق سامانه که داره توضیح میکنه خوب. که البته به اونم نقد وارده که چرا دولت بایستی بیاد مستقیم وارد تبلیغگری تصدیگری بشه
خوب.
حالا اونو بذاریم کنار، ولی شفاف بیاد اعلام بکنه بگه آقا من 10 تن خوراک، 100 کیلوگرم خوراک، 1000 کیلوگرم خوراک، 2000 کیلوگرم خوراک به این آقا یا خانم تو فلان منطقه جغرافیایی تخصیص دادن. خب این اطلاعات وقتی شفاف اعلام بشه، اون وقت زمینه نظارت عمومی خیلی زود فراهم میشه، بدون کمترین هزینه خیلی از این نشریه‌ها و خیلی از این تخلفات سریع شناسایی میشن. نیاز به پا و کارمند دولتی هم حتی نداره، خود مردم نظارت همتایان هست دیگه. وقتی من مقدار میبینم که به کسی تو منطقه من دادن که اصلا مقدار نیست و حق من داره اچاف میشه، تضعیف میشه، سریع میام گزارش میدم و بدون هیچ گونه کارمندی بهترین اطلاعات نظارتی رو در اختیار دوستان قرار میدم. خب چرا اینا اجرا نشده؟ اینها واقعا ترک فعلاییه که بایستی بهش پرداخته بشه. در بلند مدت هم ما بایستی بریم به سمت تنوع بخشی خوراک دام و طیور. چرا ما خوراکمون رو بستیم به کنجال سویا و ذره؟ اونم از کشور برزیل بایستی از ظرفیت های همسایگانمون که
اونم تراریخته
استفاده بشه. بعد از نظر شما که بایستی خود در واقع وارد کننده ها الان 85% خوراک ما رو 10 تا شرکت دارن وارد میکنن.
بله.
چرا باید اینجوری باشه؟
نه آقای دکتر دقیق نیستن. الان از اتحادیه وارد کنندگان نهادها گفتن 300 تا شرکتن، 15 تا 20 شرکت 60% رو وارد میکنن، 245 تا شرکت 40% رو وارد میکنن. خیلی انحصار نیست
میزنی. چرا ما چرا این کار رو نکردیم؟ یعنی چرا مثلا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت سمت توی این مدت، الان که ما این مشکل رو که یک سال نداریم،
بله.
یک سال که نیست که داریم،
14
سالیان متمادی این مشکل داریم، چه برنامه اجرا شده که این مشکل برطرف بشه؟ و نکته نهایی بحث خودکفایی در تأمین خوراکه. یعنی استراتژی تأمین خودکفا یا خوداتکا حداقل تو خوراک داممون کجاست؟ وزارت جهاد کشاورزی بیاد پاسخ بده.
ممنونم آقای دکتر برمزیری عزیز، خوشحال میشیم این پیشنهادهای شما رو تو برنامه های دیگه مفصل بهش بپردازیم که چطور میشه در کوتاه، میان و دراز مدت بتونیم اینها رو برطرفش کنیم. ممنونم ازتون آقای دکتر برمزیری، از توضیحات ارزشمندتون و پیشنهادهایی که زحمت کشیدید کار کارشناسیش انجام دادید. شبتون بخیر، براتون عزیزم موفقیت میکنم. خداحافظ.
خداحافظ.
خب موضوع ما هم نهادهای دام و طیور بود که به پایان رسید. ممنونم از همتون که پیام دادید، پیام همتون رو تقریبا خوندم. خیلی ممنونم از بعضا دعاهایی که کردید، من به همشون آمین گفتم تو دلم. شب بخیر و خداحافظ.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30-36-37 هست.
کار و نوا.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، به کار و نوا خوش آمدید. برنامه‌ای است درباره موسیقی و اشعار و ترانه‌های کار ایرانی. امیدواریم در این برنامه بتونیم لحظات شاد و مفیدی رو براتون فراهم کنیم. لحظاتی پر از امید و طراوت و انرژی. کارونوا یک برنامه تخصصی درباره موسیقی و اشعار و ترانه های کار ایرانیه. برنامه امروز کارونوا رو با یک حس نو شدن، طراوت و زندگی آغاز کردیم. میخوایم ابتدای برنامه این حس و حال صمیمی و دلنشین رو ویژه تقدیم کنیم به زحمتکشان عرصه سلامت، کسانی که این روزها فرشتگان زندگی ما هستند، عزیزانی که در کادر درمان کشورمون زحمت میکشن، پزشکان و پرستارانی که در خط مقدم جبهه سلامت هستند. به یادتون هستیم و براتون بهترین ها رو گلچین میکنیم. امروز برای شما طبیب تن رو آوردیم. نخستین ترانه است که در برنامه کارونوای امروز تقدیم حضورتون میکنیم. آهنگساز و خواننده محسن نشاستگر و شاعر محسن زارگان با تنظیم مهدی قفاری بشنوید.
ای تو طبیب جسم بیمار شهرم، افسانه بلند ای سار شهرم، ای سرو ناز خسته سرباز ایران، بر جان تب زده توی آواز باران. شعر ایثار و پرستار وطن شده ای تو، حافظ پیکر بیمار وطن شده ای تو، تو که همچو سیاوش زدی آتش و خون، شور و پروانگیت میان عشق و جنون. البرز سرفرازم محکم بمانی، تو که جان میدهی به خاطر عشق وطن، سر هر کوی میزنم ز غرورت سخن. شعر ایثار و پرستار وطن شده ای تو، حافظ پیکر بیمار وطن شده ای تو، تو که همچو سیاوش زدی با آتش و خون، شور و پروانگیت میان عشق و جنون.
خب امیدوارم که این ترانه که زیبا به جان و دلتون نشسته باشه. ما باز هم برای شما ترانه و قطعه شنیدنی داریم. با برنامه کارونوای رادیو اقتصاد همراه باشید. دلتون آسمانی و بدون هیچ گونه غم و غصه ای. اتفاقا برای شما غم مخور رو آوردیم. آهنگساز و خواننده این قطعه بابک افرا هستند و شعری است از شاعر نامدار ایرانی حافظ شیرازی.
یوسف گم گشته باز آید به کنان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور،
این دل غم دیده حالش ره شود دل بد مکن،
غم مخور،
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، من یکسان نماند حال دوران غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب غم مخور باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
دلم میخواد لبان تمامی شنوندگان عزیز برنامه کار و نوا فقط به لبخند باز بشه و امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. خوشحالم که با ما همراه هستید. ما تلاش میکنیم در برنامه کار و نوای رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز اطلاعات خوب و مفیدی رو از موسیقی اقوام کشور در اختیار شما قرار بدیم. شعر و ترانه هایی که مربوط میشه به کار و تلاش و همکاری و همیاری و حرکت. الان هم میخوایم بریم همراه بشیم با جناب آقای هوشنگ جاوید پژوهشگر فرهنگ و موسیقی اقوام. ایشون گفتگوی بسیار خوبی رو با مهمان محترمشون داشتند که باشون همراه میشیم.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق نواحی ایران و خیلی خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو در خدمت شما هستم. خب عزیزان، تو این برنامه میخوام یک بار دیگه بریم به استان مازندران و گفتگویی داشته باشیم با یکی از پژوهشگران و پیشکسوتان ساز نی در این استان، آقای جمشید قلی نژاد، استاد جمشید قلی نژاد که پیشکسوت نی نوازی در استان مازندران محسوب میشن. و این هم خدمتون عرض بکنم که سابقه دوستی من و آقای قلی نژاد یه چیز حدود 30 سال هست که ما با هم دوستی داریم و ایشون امروز پای تلفن منتظر هستن. من سلام عرض میکنم خدمت جمشید قلی نژاد عزیز و امیدوارم که حالش خوب باشه.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندهای عزیز شما. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جمشید جان. من در ابتدای برنامه میخوام برای اینکه مخاطبین ما شما رو بهتر بشناسن، یک خلاصه از فعالیت ها کارات که شروع کردی، متولد چه سالی هستی، مدرک چیه، همه اینا رو بگی دیگه، چه تولیداتی داشتی، چه کارهایی انجام دادی، اینها رو برای مخاطبین ما بیان کنی.
بله حتما اطاعت هم میشه. من متولد سال 1332 هستم.
بله.
هفتم فروردین سال 32. از سال 39 فعالیت موسیقیم رو شروع کردم و در سالهای 43 و 44 به فراگیری تکنیکای سازهای بادی و توری موسیقی پرداختم. در همین سال هم فعالیت حرفه‌ایم رو در موسیقی شروع کردم. تحصیلات موسیقیم رو در سال 56 در دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شروع کردم و در همین سال افتخار همکاری با گروه عارف و شیدا رو در کارنامه کاری خودم دارم. در سال 1350 بود که در فرهنگ و هنر مازندران به عنوان مدرس ساز نی و همکاری در گروه ارکسترشون در اونجا فعالیت داشتم. بعدها هم در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به عنوان کارشناس مسئول موسیقی و رئیس انجمن موسیقی مازندران بعد از 30 سال به افتخار بازنشستگی نائل شدم.